خدمت از ماست بزرگوانی. یه مدتی یه کار خوبی انجام شده بود برای انواع فروشنامه ها، داشتن کد رهگیری صادر میکردن.
بله.
این خواست سبب میشد که اگر کسی بعدا میخواد تقلایی بکنه، کم و زیادی بکنه، دوباره به کسی دیگری بفروشه، اونجا معلوم میشد و مانع این کار میشد.
تو بنگاه املاک این کد رهگیری رو میدادن، درسته؟
الان کد رهگیری از بین رفته و دوباره به همین جهت جرائم بیشتر شده. خب چرا این رو برداشتن؟ یا حتی این امکان وجود داشت که دفتر اسناد رسمی بتونه اجاره ها رو تنظیم بکنه، قرارداد خرید فروش رو تنظیم بکنه، قرارداد مشارکت در ساخت که بعداً همه چیش ثبت شده باشه و نشه. حالا چه سازنده
اینو شما مطمئنین که کد رهگیری برداشته شده از بنگاه املاک؟
بله الان اختیاریه. بنگاه ها که ندارن.
من نمیدونم، حالا آقا کمک بکنید. من فکر کنم الزامیه هنوز کد رهگیری.
شما متاسفانه الزامی نیست. من همین امروز با یکی از این بنگاهی عزیز داشتم در همین رابطه صحبت میکنم و متاسفانه الان هیچ الزامی برای انجام این کار وجود نداره و این یکی از مشکلاتیه که متاسفانه به وجود آمده. ضمن این که با توجه به این که الان میگن آقا ما حقوقدان زیاد داریم، سر تحصیل گذاشتن، دارن تعداد زیادی وکیل برمیدن، اصلا این امکان وجود داره که دفاتر همین معاملات ملکی رو به صورت رسمی در بیارن، از حقوقدان‌ها استفاده کنن، اینها رو ثبت رسمی بکنن که این تقلباتش نباشه.
تشکر میکنم جناب محمدی. ما پاسخ آقای وحدانی رو بشنویم.
من هم متشکرم از جناب محمدی شنونده عزیز که این موضوع رو مطرح کردن. ببینید من جناب آقای یزدانیان برمیگردن به اون سوال اولی که شما مطرح فرمودین راجع به انواع اسناد. من تجربه من میگه و واقعیتی که وجود داره در کد رهگیری اینه که ببینیم کد رهگیری یا قولنامه هایی که در کد رهگیری هست وحی منزل نیست. خیلی مردم در واقع کوچه و بازار فکر میکنن که قولنامه داره کد رهگیری یعنی سند رسمی.
بله.
و چون کد رهگیری فکر میکنن که تضمینات محکمی داره وقت بیخیال میشن. اتفاقا کد رهگیری تجربه نشون داده که چون در خود همین دفاتر املاک و اتحادیه املاک قابل تغییره، بعضی کلاهبرداری ها و سوء استفاده ها از همین تغییر کد رهگیری
از همون مسیر انجام میشه
و همین مسیر انجام شده. من فکر میکنم باید مردم برن به سمت معاملات رسمی. کد رهگیری وحی منزل نیست. دو قولنامه داره کد رهگیری، تضمینی نداره. یه مثالی انجام میده، اگه مثلا این ملک یک وکالتنامه‌ای زده شده باشه راجع به این ملک و معاملات معارضی انجام شده باشه، یا در نزد بانک ملی ملت یا یک بانکی اومده باشه به عنوان تسهیلات تضمین داده شده باشه وثیقه، اصلا این کد رهگیری جبران نمی‌کنه. این کد رهگیری رو حالا یه چیزی در اون زمان وزارت سمت برا صنعت و معدن تجارت اتحادیه املاک درست کردن، ولی تجربه نشون داد که کد رهگیری خودش دعاوی رو نخوابانده. توی دادگاه‌ها بسیار بسیار بعضی ها خیالشون راحت شد از این کد رهگیری. من فکر میکنم کد رهگیری مخالف نیستم، ولی با این کد رهگیری مخالفم. آقا کد رهگیری یا شابک یا در واقع شناسنامه ساختمان اگه شبیه این یه چیز درست حسابی رو ما ساماندهی بشه، ضعفای این کد رهگیری جبران بشه خوبه، اما با این کد رهگیری که آقای محمدی سوال کردن من اصلا میگم همون که برداشته بشه بهتر.
آقای محمدی قانع شدین؟
از موضوعی تو... بدنشون تجربه خیلی زیادی در این خصوص دارن، اما نظرشون به نظر من اینطوری رسید که
خوب.
این کد رهگیری اگر ساماندهی بشود بهتر است.
اگر ساماندهی بشود
خب قطعا همه کارها همین دیگه، اگه به ساماندهی خوب، اگه به سامان نشه که خوب نیست. بنابراین میشه دولت یه ترتیبی اتخاذ بکنه که حالا در قالب کد رهگیری یا در هر نوع قالب دیگری که منجر به این بشه که ثبت رسمی بشه به گونه‌ای که فروشنده، سازنده، مالک نتونه چند دست اینو منتقل بکنه، دعاوی کمتر میشه.
بله اتفاقا محمدی موافقم. ببینید من به عنوان معلم حقوق چالش ها رو وظیفه‌م اینه که به شهروندان عزیز تذکر بدم. منم موافقم به این که کد رهگیری بالاتر بره به توان 10 20 یه شماره شابک یه در واقع جو گلوگاه‌های سوء استفاده گرفته بشه. خیلی هم خوبه. نه اصلا 10 تا مرجع دیگه هم درست کنیم جلوی این معاملات واقعا کنترل و نظارت های اینطوری با کدهای مختلف شبکه سیستم الان سیستم برای آیتی درز رو دوا کرده، خیلی مشکلات ما میتونیم حل بکنیم. منم با این موافقم، ولی اینو عرض میکنم که این کد رهگیری فعلی که مردم تو دستشون هست بسیار دعوا درست کرده، امنیت آور نیست. البته بهتر از قولنامه های عادی هست، یعنی از نظر ادله اثباتی توی دادگاه جواب میده بعضی جاها، ولی میخوام بگم که کافی نیست.
حاج آقا جناب محمدی با جمالی خداحافظی میکنم، تشکر میکنم از ارتباطتون با برنامه، خیلی ممنون، متشکرم. حاج آقا یه سوال مشابه هست برای ما اومده، نوشته که من چند وقته یه خونه ای رو خریدم، هنوز سند به نامم نشده چون یه مشکلات چیز داره، حالا شهرداری و پایان کار و اینها داره، که یه مبلغی از این مبلغ معامله رو گذاشتم برای موقع سند، ولی قولنامه کردیم در بنگاه، بنگاه هرچی اصرار میکنیم به ما کد رهگیری نمیده. این کد رهگیری نمیده، به لحاظ قانونی ما چیزی داریم که بالاخره برخورد بشه، الزام بشه یا نه؟
حالا ببینین، از نظر انتظامی خب اتحادیه املاک یه در حال مقررات انتظامی داخلی داره، اگر قولنامه تنظیم شده در اونجا و ایشون کد رهگیری نمیده، تخلف انتظامی کرده از نظر اتحادیه املاک، مراجعه کنه به اتحادیه، قطعا موضوع رو پیگیری میکنن و تخلف انتظامیه. ولی از نظر حقوقی مشکلی نداره ایشون. ایشون اگر قولنامه عادی دست نوشته همون تایپی چیز رو داره، در واقع بنگاه رو داره، میتونه بر اساس اون ایفای تعهد و الزام به تنظیم سند یا الزام به عقد پایان کار و
براش مشکلی پیش نمیاد.
نه ولی از نظر انتظامی حالا میتونه به اون اتحادیه مراجعه کنه و اونها یه پیگیری هایی دارن در انتظامی.
یه سوال دیگه من بپرسم آقا، بعد حالا صحبت های جناب عالی رو داشته باشیم و اون توصیه هایی که به شنوندگان عزیز و مردم خوبمون داد. یه شنونده فرمودن که من 3 سال قبل یه ماشین رو فروختم، چند دستم چرخیده این ماشین، یعنی کسی که از من خریده فروخته به کسی دیگه، به کسی دیگه گشته اینجوری، و منم پولمو گرفتم ولی پلاک من تعویض نشده، هرچی هم اصرار میکنم که این پلاک منو بالاخره به من عودت بدین، پلاک من از اون چون جریمه هایی که برای اون ماشین داره میره همینجوری به نام این پیامک میشه دیگه، چون پلاک به نام این فرد بوده، پیامکاش برای این میاد که فلان جا جریمه شد، فلان جا جریمه شد، فلان جا. این با چی کار بکنه؟ مسیرش چیه و چه مشکلاتی ممکنه براش ایجاد بشه؟
بله، این یکی از مشکلاتی است که متأسفانه ماشین چون مال منقوله و با این در حال نقش اقتصادی که دو سالهای اخیر داشته اختلاف زیاد درست کرده از هر دو طرف. من به نظرم اون چیزی که خب حق با ایشونه، یعنی پلاک مثل شناسنامه است، جنبه شخصی داره، قائم به شخص. پلاک ایشون نباید ماشین دیگه سوار باشه، ولی عملا این نقل و انتقالات مشکلاتی روشون داره، پلاک‌های دیگران روی ماشین دیگرانه. ایشون بایستی یه دادخواستی الزام به فک پلاک رو علیه اون خریداران بعدی و خصوصا کسی که متصرف ماشین هست، یعنی آخرین مالک، آخرین دارنده ماشین،
علیه متصرف بگیره. یا علیه کسی که اول از ایشون خریده، چون ممکنه اونها بین هم یه بدهی داشته باشن.
اون که ببینید، من توصیه من این است که علیه تمام کسانی که به اینها نقل انتقال شده بره. این که توصیه اول منه، یعنی خصوصا علیه اولین خریدار به خودش و علیه متصرف. من این نکته رو میخوام بگم که اگر حتما باید حداقل متصرف خودشون میخواد ماشین خودرو رو توقیف کنه و فک پلاک کنه، یعنی توقیف بشه توسط نیروی انتظامی، به پارکینگ منتقل بشه و فک پلاک بشه، حتما متصرف خودرو، یعنی آخرین خریدار.
خب اگر که بین اینها مبلغی مونده باشه، یعنی خریداری که از ایشون خریده و متصرف نهایی، مثلا بین اینها مبلغی مونده باشه که جابجا نشده باشه، اینجا تفکیک میشه.
در دعوای فک پلاک بحث پلاک شخصی من روی ماشین دیگری است. حالا اگر خریدار اختلافی داره یا من میگم هنوز بخشی از پولو نداره، دعوای دیگه باید مطرح بشه، مطالبه وجه، اون دیگه موضوع جدا است.
اون دیگه ربطی به این کسی که پلاک مربوط به ایشون نداره دیگه،
ارتباطی به فک پلاک نداره. اگر هم توی پرونده مطرح بشه، دادگاه راجب اون بحث رسیدگی جداگانه، ادله جداگانه‌ای داره، اما فک پلاک این سریع انجام میشه و حتی با دستور موقت در بعضی از در دادگاه ها انجام میده، یعنی اصلا حکم نمیخواد، با دستور موقت انجام میشه.
انجام میشه. آقا تشکر میکنم، ما چون به وقت اذان داریم نزدیک میشیم، یه 2-3-4 دقیقه‌ای که فرصت داریم میخوام اون توصیه های نهاییتون و از تجربه بالاخره گسترده جناب عالی در این حوزه حقوق قضایی استفاده کنیم.
بله.
ناباشو بفرمایید که بالاخره شما
میشه میکنم. متاسفانه در دادگاه با معلول مبارزه میکنن، علت جای دیگه است. مثلا این موضوع فک پلا، آمار زیادی از پرونده ها رو به خودش اختصاص داره، در حالی که موضوع مال نیروی انتظامی و این همون جا یک تأسیساتی مثل همین تغییر سند ماشین که درست کردن درست بشه، اصلا به این پرونده های فک بلاک به دادگاه نیاد. من از این رسانه ملی اعلام میکنم که واقعا مسئولین مربوطه چی در سازمان استاب چی در دادگستری و نیروی انتظامی بشینن فک بلاک باید در نیروی انتظامی یا در یک جایی برای شبیه اون
پرونده قضایی نشه دیگه، واقعا
ترافعی نیست. از این موضوعات اینجوری زیاد ما داریم. و نکته ای که حالا در موضوع بحث خودمون من تذکر بدم، در قولنامه ها مردم عزیز شهروندان ما نگاه بکنن، طرف میره الان زمین خاری زیاده، اراضی کشاورزی رو میان میفروشن قطعه قطعه میکنن، به عنوان مسکونی میخره، این بعدا نمیتونی تغییر کاربری بدی و اصلا در حواشی شهرها پدیده بسیار وحشتناکیست. حتما تو خرید اراضی کشاورزی دقت بکنم، تو وضعیت سند که در توقیف بانک، در توقیف جای دیگه هست، در توقیف دادگاه بازداشته، حتما سوابق نگاه بکنن. زمین های
این قسمت از کجا میتونن پیدا بکنن که این سند
پلاک رو بگیرن؟ پلاک رو بگیرن فقط اون واحد ثبتی منطقه مراجعه کنن، مثلا غرب تهران، شیراز، اصفهان، زاهدان، مشهد،
اونجا مشخص میکنه.
بله،
که
پلاک منطقه اونجا پرونده نشون میده که این در توقیف کجاست. حتما این مسئله کنترل بکنن. املاک ورثه ای رو نخرن
اگر ضمانت بانک و اینا باشه اونجا مشخص
دیگه
میشه.
ببین بله مشخصه دیگه، چون میره تو رهن بانک اونجا دفترخونه نامه میزنه، میره تو پرونده سوابق همه جمع میشه اونجا. بحث املاک
همینجوری فرد مراجعه بکنه بهش میگن یا نه باید حکم ببره؟
نه ببینید، با من فروشنده که مراجعه کنه، به من فروشنده اونجا میگن، باید فروشنده یعنی مالک باشه. خب ایشون میخواد پول بده دیگه، باید دست فروشنده رو بگیره، با هم برن اونجا بگه آقا کنترل کنی، من اینجوری نمیتونم انجام بدم. ولی نه، همونطوری اطلاعات املاک رو
نمیدن.
املاک مشارک مشاعی که خیلی زیاد داریم، ورثه ای خیلی دردسر داره، خرید و فروشاش دقت بشه، امضای همه وراث اخذ بشه. همین دیروز پریروز بود شبیهش یه پروندی، خب رفته از همه خواهرها 10 نفر خریده، امضای یه برادر رو نگرفتی، الان کلی هم به دردسر افتاده. خب برادر حق با برادر امضا نکرده.
بله.
این دقت بشه، شرایط فسخ قرار داد در چه شرایطی فسخ بشه، داوری شرط داوری بذارن همش دادگاه نیاز نیست آدم بیاد علاق بشه با این شروعی کارها.
بله.
شرط داوری باشه، میریم پیش داور اختلافات حل میکنیم. موضوع خدمت رو عرض کنم که روز مراجعه به دفترخونه رو دقیق مشخص کنن، روزش هم برن، اگه روزش تعطیله حتما فرداش برن، چون افراد میان گواهی عدم حضور میگیرن و بعد وجه التزام شرط جزایی خسارت های بالایی رو میگیرن. این نکات رو باید دقت بشه. توی خدمت رو عرض کنم که معاملاتی که میرن از مجتمع ها واحد میخرن، من توصیه من اینه که اولا سازندگان همش توی یه دفتر املاک قولنامه تنظیم کنن.
بله.
خریداران هم با یه دفتر املاک مواجه باشن.
بله.
البته اگرچه که من اصلا معاملات عادی رو خطرناک میدونم، ولی از نظر این که به نظر من توی ملک هایی که میرن آپارتمان پیش خرید میکنن دقت بکنن، معاملات معارض یا زیاده و یه ملک شده که گاهی به 50 نفر فروخته شده، فرد کلاهبرداری کرده، وکالتنامه ها دردسر زیاد داره. اینها رو همه رو به نظر من حالا
باز هم سوالاتی هست. بله، باز هم سوالاتی هست، ولی فرصت ما تموم شد و تشکر میکنم از حضرت عالی به خاطر اینکه با ما بودید و همچنین شنوندگان عزیزی که سوال پرسیدن و نظراتشون رو مطرح کردن. همه شما شنوندگان عزیز و همچنین استاد وحدانی نیا رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
شنونده تکرار برنامه آوای قانون بودید که روز سه‌شنبه گذشته پخش گردیده بود. اینجا رادیو گفتگو. میلاد رسول اکرم صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام بر همه شما مبارک. ای رسول اکرم، ای محمد، ای سعادت منتخب، عشق برگزیده، اعجاز بی سابقه، تو که آمدی رویاهای سرمازده زمستانی جوانی بهار خود را از سر گرفتند. ای رسول مهربانی، با آمدنت دعاهای بی جواب ناگهان روسپید شدند و رزق آدمیان وافر گشت. با میلاد فخر عالم رسول خاتم، آنان که از عشق فقیر بودند از خانه بیرون دویدند و در هوای این روز تنفس جدید زندگی را می آموزند، چه سعادت ها در راه است، چه تاریخ خوشی خواهد آمد. او کیست که تولد ناگهانش بهت تمام اعصار شده، که ایوان و تالار سلطنت ها از صدای رسیدنش در هم می شکند و دست و پای ستم می لرزد و انگیزه نخوت به تردید می افتد؟ سپیده شد، همه دیدند، انکاری نبود که آن شب طولانی شب قرنها به طول انجامیده، با گامهای نور رسیده تو کوچید و آفتاب رونما گشت، زمین ناگهان اهلی شد، تبهش بیشیوه بودن سر به زیر افکند و تمدن آموخت، تاریکی خفت دفن شد، چرا که تو چراغ‌ها را با دست‌های هوشیارت روشن کردی.
کبریایی، تو شاه انبیایی، تو محبوب خدایی، تو جان جان مایی.
محمد یا محمد، 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 محمد یا محمد.
کوکب هدایت، تو این شمع شفاعت، کلامت واژه واژه بر عطر اجابت، سرود جوی باران، ترانه بهاران، صدای نرم باران، دعای روز داران.
محمد یا محمد، 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 محمد یا محمد.
کوکب هدایت، تو این شمع شفاعت، کلامت واژه واژه بر عطر اجابت، سرود جوی باران، ترانه بهاران، صدای نرم باران، دعای روز داران.
محمد یا محمد، 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 محمد یا محمد.
ای محمد، هیچ کس از آرزوی فرارسیدنت تهی نبوده. مخاطب میلاد تو تمام شعفخواهان عالمند.
تنها نوشتم.
اطلاع شما مردم شریف ایران اسلامی میرساند همه با هم یک صدا و همدل و همراه هم در روز شنبه 23 مهر ماه گلبانگ تکبیر وحدت بخش امت رسول الله صلوات الله علیه را از معزنه همه مساجد و پشت بام همه اماکن در سر تا سر ایران فریاد سر خواهیم داد. بعد ما روز شنبه 23 مهر ماه بعد از نماز مغرب و عشا در سر تا سر ایران اسلامی برای برپایی اجتماع بزرگ امت محمد رسول الله صلوات الله علیه با فریاد بلند و رسای تکبیر بر بلندای این سرزمین همیشه پایدار. دقایقی دیگر در ساعت 13 شنونده برنامه نقطه عطف و در ساعت 13:30 شبکه سایه ها رو از رادیو گفتگو میشنوید.